بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در بیان درخواست حضرت زین العابدین علیه السلام که از ساعت مقدس روبی خواستن و استصلح به قدرتی که ما فسد منی، به قدرت خودت اصلاح فرما اون چرا که از من فاسد است، یعنی منو از حالت افساد به حالت اصلاح، یک، و اون هم به قدرت خودت. این یک حکایت بزرگی داره. ما در جلسات گذشته راجع به اصلاح و افساد مطلب رو گفتیم که اصلاح یعنی سامان بخشیدن به امور و افساد یعنی نابسامانی در امور. این افساد و اصلاح در مورد انسان یعنی سلوک، چیزی که آدم ها ازش غافلن، اصلا براش اهمیت قائل نیستن. غالبش هم این است که مردم از حالتی که دارن راضی هستن، یعنی از وضع موجود خودشون راضی هن، یعنی ما در جای خوبی به سر میبریم. بنابراین به کمال خودشون نمیرسن، اصلا راجع به کمال خودشون فکر نمی کنن. مشکل جامعه ماست. عرض کردم کمال هر شیئی یعنی رسیدن به اون موقعیتی که از اون شیء انتظار میره. کمال انسان چیه؟ هر کسی بوده خود سوال کنه کمال من چیه؟ من به کجا برسم؟ همون حالتی است که از من توقعه. وقتی آدم میزد از خودش سوال میکنه کمال من چیست، همین من سه تا تفسیر پیدا میکنه. تفسیر اول، کمال من چیست، یعنی من به عنوان شخص خودم، اسمم چیه، فرزند کی هستم، شخصم، کمال این شخص چیه، سید محمد باقر علوی کمالش چیه، من از خودم چه توقعی دارم. این یک. وقتی میگم کمال من چیست، تفسیر دومی که از من وجود داره، من به عنوان یک مرد در مقابل زن، از یک مرد چه توقعی وجود داره. این بعضی دیگر از صفات رو ایجاد میکنه. یا همون روز که سید الشهدا در مسئله مواجهه با قتل کربلا فرمود اگر دین ندارید چی باشین؟ آزاد باشین، جوان مرد باشین. تفسیر سوم که از من وجود داره این هست که من به عنوان یک انسان ازم چه چیزی توقع میره. خب شما در این سه بخش از خودت حالا سوال کردی که از فرد تو چه توقعی میره، از جنس تو چه توقعی میره، از حقیقت تو چه توقعی میره. حقیقت انسانیه. خب راجعش فکر نمی کنیم هیچ وقت. آن وقت چه توقعی می رود خودش در سه بخشه. یه موقع است که من از خودم چه توقعی دارم، یه واقع هست اینه که جامعه از من چه توقعی داره، یه واقع هست اینه که خدا از من چه توقعی داره. این شش تا سوال سلوک انسانه. غالبا هم افراد نسبت بهش بیخیالن چون از شرایط موجودشون راضی هستن، یعنی میگن دیگه ایدئال انسانی ما همینیست که هست. وای چیز خطرناکیه. عمدش هم برمیگردد به این که انسان گام اول معرفت رو بر نداشته. گام اول معرفت خودشناسی است. نمیشناسه خودشو، ظرفیت های خودشو نمیدونه چیه و نمیدونه این ظرفیت ها چه تعالی پیدا میتونن بکنن و آدم رو به کجا میتونن برسونن. این سخته. باز دلیل عمدهش اینه که ما تحت تربیت قرار نگرفتیم، رشد کردیم اما به کمال نرسیدیم، چون اصلا تو اون مسیر نبودیم. ما اگر سر و کار داشته باشیم با تعلیمات دینه، نه با تربیت دین. تعلیمات دین هم بر اساس خواسته های خودمون برداشتیم. یه درواسی که با هم دیگه نداریم که، خودمونیم، یه جمعیت خودمونیه. در تعالیم دینی یعنی در مناسک دین ما آسون ترین کارها رو انتخاب بکنیم، آسون ترین کارها. آسون ترین کار چیه؟ ذکر. ذکر بعدش چیه؟ نماز. نماز بخونیم. اما وقتی نوبت به روزه میشه، نه، روزه خیلی کار سختیه چون گرسنگی توشه، خیلی کار سختیه. وقتی نوبت به درآمد حلال میرسه چه؟ کار سخت داره. ما دنبال نجاست و پاکی راحت در میریم. وسواس نجاست و فاکی، حتی اون وسواس که بیماریه، حالا هر کسی دوچار این بلیه هست، نه ذکر داره نه دعا داره، نه دکتر روانپزشک داره، قطعا مراجعه کنه بعد از یک دو نسخه خوب میشه انشاءالله، انشاءالله خوب میشه. ولی ما بیشتر وسواس نجس پاکی داریم تا وسواس درآمد حلال، چون درآمد حلال کار سختیه. یعنی بخوام بهت بگم از مناسکم چی آقا؟ هرچی که دوست داریم انتخاب میکنیم. وقتی به خمس دادن میرسه که دیگه هیچی، چون پوله که بخوای بدی، جون که نیست که بخوای بدی که راحت باشی. جون یه بار خیلی، ولی پول اصلا ورد. متدینین ما وقتی بخوام پول بدن ارون اروا میکنن اون پولو، بیره پیش مرجع تقلید یا وکیل مرجع تقلید، یه بخشیشو به خودم اجازه بده، یه بخشیشو ببخش. چی ببخش؟ میگه کلیساست که ببخشه. پول گذاشتن کار سختیه. اگر وصیت داشته باشه میگه بعد مرگ من، اما اگر من نباشم میگم این پول چی میشه؟ بعد مرگ من اتفاقی افتاد، افتاد به من چه رفتم؟ من که دیگه نیستم، دستم از دنیا کوتاست. این کار سختیه. ولی خب زیر گفتن آسونه، همه اشتغال دارن. از همه سخت‌تر فکر کردنه. تفکر و ساعتن افضل من عبادت سب. این زنه بابا یه ساعت فکر کردن، 70 سال عبادت بدنی ارزشش بالاتره، تو رو جلوتر میره. من تا حالا یه بارم نشدم کسی به من بگه آقا این چرا چی باید فکر کنیم، از چه جوری باید فکر کنیم. آقا تو هم که منفعت طلبی دیگه، آقا تو که دلار رو تو 4 تومن بخری تا تو 25 تومن بفروشی، 25 تومن چند برابر 4 تومنه؟ بله؟ 6 برابره. یه ساعت فکر کردن چند برابر نماز خوندنه؟ 70 ساعت. تو که اینقدر منفعت طلبی شد دنبال این یکی نمیدی؟ چه سخته از حاج آقا از کارهای سخت همین ذکره رو میدون دوره هم هستیم. برای که از شرایط موجود خودمون راضی هستیم، از در خونه که میریم بیرون نه کی اندونه حضرت عباس، ما کجاییم؟ صبح جمعه رو به هیئت اختصاص دادیم، این مردم خواب، یعنی از این راضیه. هیچ وقت با سلمان فارسی مقایسه نکرده که چی شد یا آدمی که مسلمان زاده نبود، این همه به ادیان در به در بود، کل زمانی رو هم که پیغمبر رو دیده 10 سال نشده. بعد میشه منا اهل بیت، فرایند سلمان کار سختیه برای مسلمان ها. ما غالبا به مسلمان بودنمون راضی هستیم و به سلمان شدنمون نه، دنبالش نیستیم که سلمان بشیم. و یه چیز سختیه وضع موجود چی هستش ها؟ راضی هست، راضی. کمال انسان به چی تحقق پیدا میکنه؟ این به خودشناسی برمیگرده، به انسان شناسی برمیگرده. ظرفیت ها خودتو بشناس، بدون تو یه حقیقتی داری به نام فکر، این فکرت به چی تعالی پیدا میکنه؟ عوامل تعالی فکر، موانع تعالی فکر. برادر من تا فکرت درست نشه هیچی درست نمیشه ها. حتی در دنیا هم پیشرفت نمی کنی. اگه فکرت درست نشه حتی تو رشته تجارتت هم این شاخه به اون شاخه میشی، حتی تو تجارتت هم که دیگه آسون تری کار دیگه، توی اینم از این شاخه به اون شاخه میپری، چون فکرت درست نیست. اگه فکرت دنیا باشه نمیتونی حمایت از امام زمان بکنی. این هشدار رو من دارم بهتون میدم، با فکر دنیا نمیشه حمایت از ولی عصر کرد. طلحه و زبیر فکر دنیایی پیدا کردن، در مقابل علی ابن ابی طالب ایستادن. اینا کسایی بودن که خیلی به پیغمبر کمک کردن، خیلی به پیغمبر کمک کردن. ولی وقتی علی ابن ابی طالب به حکومت رسید، اومدن به ما چی میگی؟ نیومدن میگن از ما چی میخوای؟ این همون سوالیست که تو میکنی، دین به من چی میده؟ نه اینکه از من چی میخواد. وقتی من از دین مطالبه میکنم اول انحرافه، سنم از ازدواج که رد میشه بگم این چه ایمانیه؟ این همه دخترهای مثلا فرض کنیم فلان با دوست پسر بود و اونا شوهر کرده، من با چادر و این حرفا بستر شوهر نکردم. این سوالیست که میکنن دخترهای متدین، برای کش بده باشید که نمیگه دین از من چی میخواد، میگه من از دین چی میخوام، من از امام حسین چی میخوام، نه این که سید و شهدا از من چی میخواد. بعد اگه فکر تعالی پیدا نکرده این اجزا خطرناکیه. اینا یه جایی آبیست توی بنزین که موتور رو چیکار بکنه؟ خاموش بکنه، غلبه پیدا بکنه آب توی بنزین، خاموش بکنه موتور رو. لذا به من و تو دستور بودن چی ها؟ هی به خودت هشدار بده، اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا رو بگو، از خدا بخوا، خدا من عاقبت به خیر بشه. با فکر دنیا نمیشه اهل آخرت شد، با فکر دنیا نمیشه حمایت از امام عصر کرد، کمون که نکردن. فکر دنیا یعنی این که من از خدا بپرسم تو بر من چی کار میکنی؟ اگه من نماز بخونم تو زن خوب به من میدی؟ اگه من روزه بگیرم تو حاجت منو برآورده میکنی؟ برم روزه بگیرم خدا حاجتمو برآورده کنه؟ اینا بندگی نیست، اینا بازیگریه. ما غالبا همین کار هستیم، بازیگر خوبی هستیم. زاهزت عرض میکنند وستسله به قدرتی که ما فسده منی، تو خودت من رو به اصلاح برسون، یعنی من آدم کن، من به کمال برسم. گام اول برای به کمال رسیدن این که باید قبول کنم که موجود کاملی نیستم، ناقص، رو قبول کنم. در سلوک اسم این مرتبه رو بذارم مرتبه چی؟ یقظه، بیداری. متوجه میشه که همش اوهام بوده، این طیب الله هایی که به من گفتن همش وهمه، من چیزی نیستم. اینو باید بفهمم. بعضی ها تو همین طیب الله ها غرق میشن، غرق مشکل پیدا میکنم. یقظه، الناس نیامون ازا ماتو چرا انتبهو، مردم خوابن، وقتی مردن تازه بیدار میشن. پس گام اول سلوک خودشناسی، ظرفیت ها خودتو بشناس. گام دوم سلوک از خواب بیدار شو، یقظه، حالت یقظه پیدا کن. گام سوم سلوک، حالا هرچی که از هست، برنامه ایست که ما سالک پرورش بدیم که چون تو اراده نکنی چیزی حاصل نمیشه. یعنی آدم شدن باید برای آدم ضرورت پیدا بکنه، نه استحسان. واجب است که آدم بشم، نه اینکه اگه آدم شدم خوبه. ما غالبا در سیر به سوی کمال استحسانی عمل میکنیم، این اگه شد خیلی خوبه. پس معرفت به خود، خودشناسی که اعظم المعارف است. اعظم المعارف است به دلیل این که مقدمه برای خداشناسی است. دومین گام یقظه، بیداری، ناراضی بودن از وضع موجود. و آدم تا خودشناسی نکنه از وضع موجود ناراضی خواهد شد. بعد هم حالا طبق اون مسیری که آیان فرمودن طی می کند مسیرش را. این بیان به زمینی اون چی که در جلسه گذشته گفتم، بند اول از فرمایشات حضرت زین العابدین علیه السلام تمام میشه. بریم سراغ بند دوم از درخواستهای مولا از وجود ناظرین حضرت حق تعالی. اولین چیزی که بیان میکند در آغاز فراز دوم، باز درود فرستادن به پیغمبر و آل پیغمبر است. در رابطه با این درود فرستادن در جلسات 1 تا 3 در همون آغاز جلسه من به طور مفصل و مبسوط راجع به صلوات صحبت کردم. اولا چرا امام آغاز به صلوات کردن؟ صلوات چه ویژگی هایی داره؟ چه جایگاهی داره؟ چه ثمراتی دارند؟ اینا رو همه رو من مفصل صحبت کردم، دیگه اینجا بهش نمیپردازم. اما درخواست دوم در فراز دوم تتمیم آخرین فرمایش در فراز اوله. بیان مبارک امام این است که وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به، کفایت کن یعنی بی نیاز گردان مرا از اقدام به کارهایی که موجب میشه به خودم به اون کارها مشغول بشم، از انجام کارهایی که موجب میشه به اون مشغول بشم و از خودم باز بمونم. در وستسله به قدرت که ما فسدم نیست سیر کمال رو تصویر کرد. در اینجا میگه یه کاری نکن که من از اون کمال چی بشم؟ باز بمانم، به خودم مشغول باشم نه به اون کار. مردم عموما اینجوری هستن، تا یه مدتی که خب هیچی نمیفهمی، هیچ. وقتی بخوایم بفهمیم اولین کاری که بکنیم زم میگیریم. وقتی زن گرفتی باید خرجی در بیاری، اینم با گوشت کیلو 120,000 تومان باید خیلی کار بکنی، خیلی باید کار بکنی. غیر از اینه من وقتی میگم مثلا روزی دست خداست، مردم میگم حاج آقا نمیدونم ما اجاره خونه میدیم. بابا اگر تو فقط اجاره خودتو میدی، من اجاره 250 خانوار میدم، من بهتر از تو میدونم چه خبره. یه خوده نمیگه، شاید مثلا یقین آجا بیشتره، میگه آجا نمیدونم چه خبره. من نمیگم، من مدعی یقین نیستم، تحلیل تو رو دارم میگم. آجا نمیدونم ما چجوری زندگی میکنیم. چرا من نمیدونم تو چجوری زندگی میکنیم؟ در کمال خوشی داری زندگی میکنیم. کجا رفیق من تا حالا خوابیدی؟ شب گرسته سرزمین گذاشتی؟ خدا وکیلی همچه اتفاقی برات افتاده؟ شاکر خدا باش. اون 250 خانواری که ما تحت پوش دیدیم شب گرسته، اگر مثلا فرض کنید عنایت مردم نباشه و لطف خدا نباشه، سر گرسته میذارن زمین. چون 1.5 میلیون تومان درآمد حقوق کارمندی، 800 هزار تومان بابت بیماری ام اس دادن، 500 هزار تومان بابت اجاره دادن، با 200 تومان دیگه‌اش با چیکار کنه؟ ما اینجور آدم رو باشون سر کله میزنیم. پس من میدونم چه خبره، خدا وکیلی به من نگو، من درد آشنا هستم. الحمدلله الحمدلله. ما معمولا اینجوری هستیم، باید زندگی رو اداره کنیم. خب زندگی رو اداره کنیم چیکار کنیم؟ باید دو تا شغل داشته باشه. خب باید دو شغل داشته باشه بچه. خب باید کی به خودت میرسی؟ منتظر چه اتفاقی بیفته که به خودت برسی؟ میشه 50 سال. عزیز من 50 سال راه رو عوضی بری دیگه حال نداری که راه درست بری. برم میگی من اشتباه نکردم، من علیعاذ بالله، چرا تو اشتباه کردی؟ من اشتباه کردم؟ کسی حرفا دارم میزنم؟ شما هم تو آدم خوبی هست. خب پس کی بخوای به خودت برسی؟ متدینین ما به خودشون نمیرسن. ببین کجا اصلا مشکلش کجاست؟ میگه به حاج آقا بگید نماز رو بلند بخونند تا ما تو نماز چی پیدا بکنیم؟ تمرکز پیدا بکنیم. تازه بعد از 50 سال نماز خوندن بخواد تو نماز تمرکز پیدا کنه، نه حضور قلب. بیچاره اون کسی که بخواد تمرکز پیدا کنه. شد حالا کسی بهش نگفته که آقا تو نماز کسی نباید تمرکز پیدا کنه، تمرکز خاصی پیدا کن، برو یوگا بازی کن، اونم بازی شو بکن. حضور قلب کی بخوای پیدا کنی؟ حضور قلب که با خوندن من نیستش که، خودت پرتی، مشکل خودتی. اون بنده خودم بعد نمیگفت خود حجابی، خودت حجابی رفیق من، چرا به در و دیوار میزنی؟ تازه نوازم که بخواد بخونه میگه چی؟ تمرکز پیدا کنم. الله اکبر. از تمرکز در نماز و نه حضور قلب در نماز. من نشیدم تا کسی هم از ساکن آجا چیکار کنم حضور قلب پیدا کنم؟ یک بار هم نشیدم. با اینکه خب مسجد ما جمعیت نمازش خوبه، تقریبا تو دم در هستگاهی، یه بار همچنان که خب حضور قلب پیدا کنیم. چون وضعیت موجود چیه؟ راضیه. نهایتا سوالی که میکنه چون تمرکز پیدا کنیم گن میزنه. شما حساب کنی یه آدمی که شما حساب میکنی روش که مثلا جنتلمن است و خیلی فلان و بسار، بعد میاد با تو صحبت میکنه من کنار دیفال نشستم، تمامش فرو میریزه. اگه این آدمی که ما روش دیفال نشستم، اون کسی که ما روش حساب باز میکرده میدونم میگه تمرکز چجورش بده کرد، تمامش میریزه. ما سوالم بلد نیستیم بپرسیم. اینا رو دارم میگم که خیلی عقبیم از فرازهای این دعا، ما خیلی عقبیم. با قادر نیستیم اهمیت و اولویت زندگیمون رو تشخیص بدیم. چرا؟ چون اون فکر ما تغییر پیدا نکرده. فکر دنیایی داریم اما در مسیر چی هستیم؟ آخرت. بعد میگیم حالا ابسال رو بزنیم سال رو بزنیم. هر سال دریغ از مارس. یعنی بنا نیست چی میگذره بهتر بشه. پس یه فکر جدی برای خودت بکن. وقف نیمایی اشغلانی عل احتمام و به، یعنی خدایا تو یه کاری بکن که من اولویت زندگیمو پیدا کنم، و الا من که بیچارم. من که میگم اولویت زندگیمونه که از جوادیه برم کامرانیه. من که بگم اولویت زندگیم اینه که ماشین پرایدو تبدیل کنم به پرادو. من که بگم اولویت زندگیم این است که فرش ماشینی رو تبدیل کنم به فرش دستی. یعنی پرداختن به اساسیه زندگی و نه پرداختن به اساس زندگی. رضا امام میگه آقا تو درستش کن، وقفن، کفایتم کن. کفایت کردن یعنی یک کسی ورود پیدا بکنه قائم مقام من در برآورده کردن عرض و حضور تو که اون موضوع بشه. بعد امام میگه خدای تو این کارو بکن، من اولویت زندگیمو بفهمم چی، من تکلیف زندگیمو بفهمم چیه. در وست اصله به قدرت که ما فسدم نیم بفرماید درخواست شدی که منو در مسیر کمال قرار بده. در وقف نیمایش غلونی علی احتمام و به میفهمد موانع رو برطرف کن، یعنی در این مسیر یه موانعی وجود داره که پدر منو در میاره. مگه مسیری وجود داره؟ حالا ببینید چیه. در بینش اسلامی انسان یه موجودی است در حال سیر به سوی حضرت حق. سوره مبارکه انشقاق آیه 6: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این فملاقیه سخته. ای انسان یقیناً تو با تلاشی سخت به سوی حضرت حق در حرکتی، پس او را ملاقات خواهی کرد. پس ما سیر به سوی حضرت حق داریم، ما مسافرین. بوده این سفر یک سفر معنوی است و ازش تعبیر میکنن به چی آقا؟ سلوک، سلوک عملی. این سفر که ما مسافرین باعث نمیشه که نماز شما شکسته بشه و روزتون مثلا فرض کنید شما ساقط بشه، چون این سفر در آفاق نیست، در انفسه. حالا مبدأش رو بیان خواهیم کرد کجا شروع میشه. پس ما در سوره، ما در مسیر مسافرت هستیم، سیر به سوی حضرت حق. مرحوم علامه بزرگوار محمد تقی مجلسی صاحب کتاب روضة المتقین پدر علامه بزرگوار علامه محمد باقر مجلسی، ایشان در اصفهان زندگی میکردن، یه عبارتی در کتاب روضة المتقینشون دارن. میفرمان من 40 سال به هدایت مردم اشتغال داشتم، یعنی آخوند بودم که 40 سال مردم میبودن سراغم. و تا اون داره میگه مرد دوره صفویه است و اون موقع داره میگه تا کنون اتفاق نیفتاده که یک نفر به قانون ریاضت و مجاهدت نفس انس بگیرد. یعنی یه نفر هم نیومده من میگه آقا برنامه سلوک چیه. یعنی یه نفر هم نیومده من ساکنه آمد چجور تحت تربیت قرار بگیرم. اما در هدایت های عمومی یعنی تعلیمات دینی بیش از 100,000 نفر تحت هدایت قرار گرفتن. خدا رحمتت کند امروز که تعلیمات دینی هم سوال میشه. اون روز قانون تربیت سوال میشد. پس اصلا مردم نمیدونن چیزی به نام تربیت وجود داره. خودشونو مربا میدونن. مربا یعنی چی؟ تربیت شده، نه اینکه مربای به. خودشونو مربا میدونن. همین که توی خانواده مذهبی هستن میگن ما کسان چی دیگه. انس به سلوک و تربیت مربوط به اوحدیه از مردمه، مربوط به اون کسانی است که فکر متعالی دارن. برادرها این رو جدی بگیرید. حطب وجود ما نمناکه، به خاطر همینه که با جزوات الهی ما وصل به خدا نمیشیم. بس که شمال رفتی، هیزم وقتی تر باشه هر چی هم بندازی تو شومینه نمیگیره. این هیزم رو میذارن جلوی حرارت خوش بشه، بعد میندازنش تو آتیش. حتی به وجود ما مرتوبه و الا جذبه الهی همیشه هست. ما وصل نمیشیم چون هیچ وقت جلو حرارت نذاشتنمون. بخوام جلو حرارت بذارم یعنی باید سلوک پیدا بکنیم. پس حقیقت انسان، نه مصداق انسان. چون مرحوم مجلسی فرمود من در دوره خودم نیدم کسی بیادم اصلا کنه اما چجوری آدم بشین، کسی اصلا سراغ نمیگیره. حقیقت انسان و نه مصادیق انسان، در حال سیر به سوی حضرت حق هستیم. کدن و ملاقی با سختی، نتیجه اون سختی ملاقات خداست، لقاء الله. در یک سفر، برای که شما این سفر براتون ارکانش معلوم بشه، ما این رو تطبیقش بدیم به یک سفر عرض به حضورتون که محسوس و ملموس، تا ارکان سلوک پیدا بشه براتون. در یک سفر دو تا نکته باید ملاحظه بشه. نکته اول، ارکان سفر چیه؟ به یک سفر مادی تطبیقش بدین. در سفر مادی اولین چیزی که بخواد اتفاق بیفته بعد از تصمیم و اراده و این حرفا، مبدا حرکته. از کجا حرکت کنین؟ مثلا چهار تا خانواده که بخواد مثلا فرض کنید با هم دیگه برین، میگی فردا 8 صبح عوارضی. عوارضی میشه مبدا حرکت. دوم چیزی که وجود داره موضوع حرکت، مسافرها کیا با هم مسافر باشن؟ مثلا باجن آقا با هم دیگه، مثلا با هم دشمن هم نمیدونم. یعنی براحتی ما با یه جمله بین افراد فاصله میدازیم، برای بهش میخندیم، میگن باجن آقا فامیل نمیشه. میدونی؟ با این جمله شما بین جامعت، بین در واقع جامعه کوچیک خانوادت اختلاف ایجاد کردی. با خیلی راحت و بهش بیخندی. او فرهنگ تو عوض کرد، تو باش بیخندی و کیف میکنی و عملش میکنی. حالا مثلا با جن آقا بخوام با هم دیگه برم، مسافرها میشن اونا. خب از کدوم راه بریم؟ میخوام بریم شمال، جاده چالوس بریم، جاده حراز بریم. راه مشخص کردن، بستر حرکت، از کدوم مسیر رفتن. اینجا سومین رکن. چهارمین رکن، با چی بریم؟ با چه وسیله بریم؟ وسیله عمومی بریم؟ وسیله خصوصی بریم؟ با ماشین شما بریم؟ با ماشین کرایه کنیم بریم؟ وسیله حرکت هم مهمه. خب چند رو بخوام اونجا بمونیم؟ مثلا 5 رو. زاد و توشه با خودمون چی ببریم؟ منقل ببریم. 6 چیزی که لازمه از جاده که بخواد بره، راهنما میخواد. کی جلو واسه؟ پشت سر من بیان. یعنی مثلا من خیلی دیگه واردم تو جاده دیگه، پشت سر من بیان. راهنما میخواد، مدیر کاروان میخواد، لیدر تور میخواد مثلا فرض کنه، نمیخواد میخواد دیگه بالاخره دیگه. هفتمین چیزی که لازمه مقصده. خب ما میخوایم بریم شمال، ولی شمال اسم یک جا که نیستش که، اسم یک جهته. در جهت شمال داریم حرکت میکنیم، ولی کدوم شهرستان میخوایم بریم مثلا، این مهمه. میگه مثلا فرض کنید نوشهر، هشتمین چیزی هم که در واقع در یک سفر محسوس مطرح میشه مقصده، مقصود نتیجه است. مقصد شما در واقع نوشهر مثلا، ولی مقصودتون از این سفر چی بود؟ یه تمدد اعصابی بشه، دود و دم تهران اذیت کرده، بریم مثلا فرض کنیم، ولی فاطمی هستا، بریم مثلا فرض کنیم یه تمدد اعصابی بشه. بخواه آدم از سفر یک هدفی داره دیگه، بریم مثلا اونجا یه ویلا بخریم، درسته؟ بریم اونجا مثلا بخوام یه قرارداد تجاری امضا بکنیم. بالاخره از این سفر یه هدفی وجود داره دیگه، بریم ببینیم چی میشه که نیستش که. همین هشت رکن در سفر معنوی وجود دارد. حالا یک به یک بگیم تا ببینیم این هشت رکن ما در نکته اول چیه. در سیر به سوی حضرت حق، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو با سختی به پروردگارت خواهی رسید، باید یه هشت رکن با این هشت جز باید چی بشه؟ اتفاق بیفته. جز اول، چون مسافری دیگه، مبدا حرکت. مبدأ حرکتت به طرف شمال کجا بود؟ عوارضی. مبدأ حرکتت از سفر سلوک کجاست؟ نفس انسانه، از نفس. چون سفر سفر آفاقی نیست، بیرون از خودت نیست، درون خودته. درون خودت هم کبدت سیر نمی کنه، کلیات هم سیر نمی کنه. اون چیزی که سیر می کند نفسه. او وقت نفس از کجا به کجا سیر میکنه؟ نفس بهیمی باید تبدیل بشه به نفس مطمئنه. نفس سبعی، آدم هایی هستن که غضب دارن، در رند خوان، یک کلام بهشون بگی قادرن دنیا رو سرت خراب کنن، منتها دنیای خودتون، نه اینکه واقعا دنیا رو. آدم ها عصبانی هستن، اینا نفسش، اونا در واقع قوه غضبشون خیلی درشون فعاله. نفسشون نفس سبائیه، درند خویه. نفس بهیمی شهوت رانه، دنبال منفعته، به حلال و حرومش کاری نداره، برای خونکیش مال مردم میخوره. نفس بهیمی، بهیمی یعنی مثل گاوگوسفنده. گاوگوسفند نگاه نمی‌کنه که این علف چیه، بیا بخور بابا کیف کن، منتها از اون بدبخت توقعی غیر از خوردن نیست، ولی از انسان چرا؟ وقت از اینجا باید برسه به کجا؟ یا ایتها النفس المطمئنه، به اونجا برسه. این سیره. خب موضوع حرکت، مسافر کیه؟ مسافر همون انسانه. هر کسی باید خودش حرکت شروع کنه. بستر حرکت، مسیر چیه؟ مسیر از نفس بهیمی است رسیدن به نفس بله مطمئنه، راضیتن مرضیه. بالاترین مرتبه این سفر رسیدن به نفس مرضیه است. بالاترین مسیر نفس مرضی است. مرکب چیه؟ حالا بخواد بری شمال با مثلا پرادو میری یا با پراید میری، اما این سفر سلوکی رو با چی میری؟ مرکبی که شما را در این سیر قرار میدهد محبت به خداست. تا عاشق خدا نشی حرکت نمی کنی. پس سومین گام بعد از بیداری چیه؟ عاشق خدا باید بشی. چجوری میشه عاشق خدا شد؟ خداوند علی علا به جناب موسی فرمود موسی منو دوست داشته باش، این مردم رو هم عاشق من کن. خدایا من که خودم برات میمیرم، این تکلیف من، اما مردم رو چجوری عاشقت کنم؟ دستور داد که چیکار کن باشون بماند. سوم میگم که عاشق خدا بشی. تا عاشق خدا نشی از جات تکون نمیخوری. حالا عاشق خدا ویژگیش چیه؟ خصوصیت های عاشق خدا چیه؟ نمیدونم. 13 تاست. 13 علامت دارن عاشقان خدا. این شد چند آقا؟ مرکبت هم شد چی؟ یعنی عامل محرک شما عشق به خداست، محبت به خداست. من یه بحثی رو شبا تو این جلسه‌ای که دارم انجام میدم تحت عنوان محبت به اهل بیت. محبت اهل بیت علامت داره. یه ضرب المثل فارسی داره میگه با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه. ما اهل بیت دوست داریم، اهل بیت دوست داریم، ما اهل بیت دوست داریم نیست. میگه شما اهل بیت به چه دلیلی دوست داری؟ میگه نمیدونم، هرچی فکر کردم نمیدونم چرا اهل بیت دوست دارم. یعنی به چه دلیلی دوست دارم؟ چی در خودم دیدم که اجازه دادم به خودم بگم اهل بیت رو دوست دارم؟ هم میگه پیغمبر 10 تا خصوصیت فرمودن، اون 10 تا رو داشته باش تا بفهمی که چقدر با. خب توی این مسیر زاد و توشه چیه؟ چی با خودمون برداریم؟ منقر که به درد نمیخوره، که سیخ کباب به درد نمیخوره. زاد و توشه توی این مسیر تقواست. همینطور که سفرهای محسوس راه نما میخواد، مدیر کاروان میخواد، این مسیر به سوی حضرت حق که نفس مطمئن است، این مدیرش کیه؟ مدیر کاروانش میگن انبیا، ائمه. منتها تو میری سراغ برنامه سهروردی. سهروردی چی میگه؟ سهروردی چی میگه؟ بعد یه جوری مثلا راجب این بابا صحبت، مولانا چی میگه؟ مولای ما امیرالمومنینه. مولا جلال بلخی چی میگه؟ حالا هر چی میگه. یعنی تو شعراش هم قبول نداری؟ خب یه شعر دیگه، در حد شعرش قبولش دارم، ولی دین من که نی. مولا صدرا چی میگه؟ مولا صدرا مچو خبیبه. یه دفعه سوال اگه محمد آل محمد چی میگه؟ خب مقصد چیه؟ پایان این سفر کجاست؟ لقاء الله کدهن ف ملاقی. خب مقصد ملاقات خدا، مقصود از سفر چیه؟ کمال انسان. این نکته اولیست که باید رعایت بشه. 8 مؤلفه داره. نکته دومی که در سفرهای محسوسم لازمه اینه که شما آقا مانع راه رو بشناسی. یکی از موانع راه اینه که آقا تو بعد مسیر رو باید بدونی چقدره. بعد مسیر رو که بدونی بنزین میدیزی تو ماشینه. یه دو تا دبن بنزین چیکار بکنی؟ اضافه میذاری. تا تو خیابون پیاده نشو بگی آقا دبه. حالا الان دیگه تو سفرهای امروزی الحمدلله پیدا نمیشه همچین چیزی، مثلا آقا مسیر از یه طریقی بریم که به قطاع و طریق برخورد نکنیم. حالا حداقل چیزی که تو این سفرها فعلا قطاع و طریق نیستش، قطاع و شهر هستن، دزدان شهری. ولی باید مانع رو بشناسی. خب موانع سیر به سوی حضرت حق چی برادر؟ موانع سه امام علیه السلام بیان مبارکشون این است که وقفنی ما یشغلنی علی اهتمام به، یعنی من مانع سفرم رو تو برطرف کن. گاهی اوقات ما به جایی که به خودمون مشغول بشیم به مردم مشغول میشیم، به جایی که به آخرت مشغول بشیم به دنیا مشغول میشیم. بالاتر، به جای اینکه به خدا مشغول بشیم به آخرت مشغول میشیم. ما رو خلق نکردن که اهل آخرت بشیم، ما رو خلق کردن که چی بشیم؟ اهل الله بشیم. اهل الله اینا فرق میکنه جنس زندگیشون با اونا که در مسیر به سوی آخرت هستن، اینا متفاوت با دیگران زندگی میکنن. میگه خدا این مشغولیت ها رو از من بگیر، ولی منو مشغول به اون چیزی که باید. به جای اینکه به وحی اعتماد کنه به عقل و علم اعتماد بکنه. میگه عاقلا اینجوری میگن، میگه علم اینو میگه. عقل و علم در جای خودش نارساییشی شده ها اثبات شد. مشغولیت، علم زدگی، اینا بحثاییست که حالا انشاءالله باید در جلسه بعد ببینیم چقدرشو بتونیم بگیم. رضا امام در این مسئله میگه آقا مانع رو تو برطرف کن. چند تا مانع داریم؟ موانعی وجود دارند که ما به جایی که به خودمون مشغول بشیم به غیر مشغول میشیم، به جایی که به آخرت مشغول بشیم به دنیا مشغول میشیم، به جایی که به خدا مشغول بشیم به آخرت مشغول میشیم. این موانع رو میگه برطرف کن. حالا اون موانع چیه؟ جلسه بعد به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم برای سلامتی معظم الله تعجیل در فرجش. تنها کسی هم که میتونه این موانع رو برطرف کنه پسر نرجس خاتونه. یک نگاه کنه هر درست میکنه، یک نگاه. همین. این جمله جمله خوبی نیست برادرها، که ما از امام زمان دنیای خودمون رو فقط بخوایم. یه بارم نشد خودشو بخوایم. حالا به هر صورت اونی که میتونه ما رو درست کنه به پیشگاه مقدسش. لذا تو زندگی ما کجا نقش داره؟ اصلا صبح به صبح که خواب بلند میشی تو رابطت با امام زمان چیه؟ تو باید از دعای عهد شروع کنی، تو باید دعا برای سلامتی امام زمان بخونی، تو باید برای سلامتی امام زمان صدقه بدی، تو باید برای سلامتی امام زمان حداقل هفته یه روز روزه بگیری. تو برای خوشحالی امام زمان باید گناه نکنی، باید که امام زمان خوشحال شه. بگی اینا دور من هستن، یه باش لافزن نیستن، اینا از جونشون مایه میذارن، از پولشون برای من مایه میذارن، اینا من دوست دارن. اینو منو دوست دارن، اینو برای من مایه میذارن، منم میرم سر سفرشون، منم میرم سر سفرشون. به پیشگاه مقدسش برای سلامتی و معظم الله، برای خوشنودی حضرتش از همگان سلام.